تغییر کرد. منطقه ایباراکی علاوه بر گوزن با گل رز شناخته میشه، اما در اولین نماد کاشیما انتلرز اثری از این گل نبود. به همین خاطر تغییرات جزئی در لوگوی تیم ایجاد شد تا هم گوزن و هم گل رز در اون دیده بشن. به همین خاطر شکل شاخ گوزن عوض شد. حالا شاخ گوزن به شکلیه که در نگاه اول تصویر شاخ رو میبینیم، اما با دقت در پیچ و تاب‌های شاخ میتونیم به یاد خارهای گل رز بیافتیم. مسئله که طراحی اون با برنامه ریزی انجام شده. کاشیمایی ها از سال 1998 هر ساله برای خودشون یک شعار انتخاب میکنند. شعارها و کلمه هایی مثل چالش، آینده، پیروزی دوباره، لبخند با سربلندی و مبارزه. اما در بیشتر سالها شعار اونها رویای فوتبال بوده. از اونجایی که این شعار هر ساله عوض میشه، نمیشه اثری از اون در لوگوی تیم پیدا کرد. تنها عبارتی که در نماد وجود داره اسم تیم، یعنی کاشیما انتلرز هست که پایین سر گوزن نوشته شده و واژه انتلرز هم به صورت تحریری نوشته شده. سر گوزن در میان این لوگو قرار گرفته و زمینه اون هم دو رنگ قرمز و خاکستریه، رنگ‌هایی که در پرچم کاشیما به کار رفتند. سادگی حرف اول رو در نماد کاشیما میزنه. به همین خاطر نباید به دنبال ستاره‌ای باشیم که یادآور تنها قهرمانی اونا در لیگ قهرمانان آسیا هست، چون کاشیمایی‌ها نیازی به استفاده از ستاره در نماد خودشون احساس نمی‌کنن.
متشکرم از همراهیتون با برنامه ای از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، حکم توبیخ کسانی که در مورد توپای لیگ برتر صحبت کرده بودن، به طور خاص بوریا غفوری و امید عالی شاه، به نظرتون منطقی و قابل هضم یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. اما یه گفتگوی ویژه داریم در مورد انتخابات هیئت فوتبال استان تهران که پنجشنبه قراره برگزار بشه، با یکی از مدیران با سابقه فوتبالی کشورمون و البته از فعالان حال حاضر حوزه فوتبال در ایران و از اعضای اتحادیه باشگاه‌های ایران، جناب کاظم اولیایی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
آقای کاظم‌زاده، منم خدمت شما، شنونده‌های خوبتان و همکاران محترم تن عرض سلام عرض ادب دارم و این ایام رو هم تسلیت دارم.
متشکرم، من هم به شما تسلیت میگم متعاقبا. جناب اولیایی، بدون تردید انتخابات هیئت فوتبال استان تهران، اگر نگیم مهمترین انتخابات هیئت‌های فوتبالی در کشور هست، قطعاً جز ستای نخست خواهد بود. اما یه سری شایبه ها در موردش مطرحه، از جمله این که در حال حاضر آقای شیرازی رئیس هستن و خودشون هم انتخابات رو میخوان برگزار بکنن. آیا این خلاف قوانین و البته آیین‌نامه کمیته اخلاق نیست؟
سوال کاظم زاده، اگر اجازه بفرمایید اول من این مقدمه ای را اظهار نظر غیر از این سوال شما بکنم در مورد سوال پیامکیتان. من در مورد توپ، من استدعا میکنم به این مطلب توجه بفرمایید که ما در کشور یه تشکیلاتی داریم به نام اداره استاندارد.
بله.
چند سالی است که یک کارگاه استانداردسازی امکانات ورزشی هم با هزینه بسیار بالا در استادیوم آزادی وسیله شرکت توسعه ایجاد شده. هم امکانات بسیار مدرنی داره، هم با بیت المال خریده شده، هم کارشناسان متخصص اونجا حقوق میگیرن. ما بهتره به جایی که این اظهار نظر فدراسیون محترم فوتبال بخواد تقبیح بکنه یا تایید بکنه، ما بیایم مسیری و بریم که همه جای دنیا رفت این توپا رو بدیم اونجا به استاندارد، بگیم آقا توپ استاندارد فوتبال، دین استاندارد آلمان اینه، شما بیا وزن، قد، اندازه، همه اینا رو ارزیابی بکن و کار کارشناسیت رو به اطلاع ما برسن. این که ما یه توپ را دو نفر از فوتبالیستا بگن مناسب نیست، دو نفر بگن مناسبه و ملاک ارزشیابی و ارزیابی نداشته باشیم، کار غلطی. و بهترین راش نیست که آقای مهندس ترکاشمن رئیس کارگاه استانداردسازی امکانات ورزشی است، ایشان داره حقوق میگیره برای کار، امکاناتی در اختیار داره، 4 تا 5 تا از این توپاره در اختیار ما قرار بدیم، آزمایشات لازم را بکنه و آزمایشات را به استهزار مردم و ملت شریف ایران برسانه. این در مورد اول. در مورد دوم،
پیشنهاد خوبی بود آقای اولیایی، ممنونم ازتون.
اسلام کنم. در مورد مطلب دوم، اولا که حالا از تالی پرمود ممکنه اول نباشه، ولی من میگم که اوله، چون ما بالاخره در تهران در روزها 18 میلیون جمعیت زندگی میکنن، شب هم 14-15 میلیون، یعنی بزرگترین یک پنجم جمعیت ایران در تهران هست. و خود هم تهران الگو و پیشانی ورزش و سیاست در اقتصاد کشور هست. یعنی اگر ما هیئت فوتبال مناسبی در تهران داشته شون، قطعا تأثیر بسزایی در فوتبال کل کشور خواهد گذاشت. اما انتخابات هیئت فوتبال که قرار به چهارشنبه قرار بود برگزار بشه، الان هم یه بحثایی هست برای به تعویق انداختن این انتخابات، لازمه که یک زمینه عدالتی در اونجا رعایت بشه. ما حتی توی انتخاب فدراسیون‌های فوتبال وقتی که ما انتخابات انجام بدیم یه اصول دموکراسی رو رعایت میکنیم اخیراً، یعنی میایم سرپرست میداریم، اختیارات را در اختیار یه نفر که خودش کاندید نیست و نفر بی‌طرف در واقع میشه میگذاریم، چون هم میاد مجمع تشکیل میده، مجمع هم خبرگان میان و به نفر شایسته رأی میدن. الان بزرگترین ایرادی که در انتخابات استان تهران هست این است که رئیس استان تهران که قریب 10 ساله امکانات در اختیارشه و اونجا مشغول خدمت هم از دست شم درد بکنه، زحمات زیادی هم کشته، من هم تشکر میکنم ازش، خود ایشان میخواد انتخابات برگزار بکنه. بدتر از این که خود ایشان باید رأی بده، به خودش رأی بده، یا اصلا در هیچ انتخاباتی تارز و منافذ اصلا، یعنی رئیس هیئت فوتبال تهران باید بیا رأی بده که خودش کاندیده و خودش آمده.
پس معتقدید با شرایط فعلی انتخابات غیر قانونی داره برگزار
میشه؟ حتی دیشب آقایان آمدن مجمع رو تغییر دادن، دو نفر گفتن آقا اینا دیگه صاحب رأی نیستن، اشکالاتی بوده، دن نفر سومی آوردن در مجمع معرفی کردن که ایشان میتونن رأی بده. آخه کجای دنیا
نفر سوم کیه؟ بر اساس چه سازوکاری این تغییرات در مجمع؟
بله، بس ما مبنای انتخابات یک اساسنامه متقنی، اساسنامه محکمی است که کار کارشناسی. اساسنامه فدراسیون هیئت فوتبال این اشکالات رو داره. در خیلی از هیئت‌های کشور آوردن و سرپرست گذاشتن، نشکن تو فدراسیون الان دیگه وزارت ورزش حتما فدراسیون رو سرپرست میذاره، سرپرست بی طرف میذاره که حتی رئیس فدراسیون گذشته هم بخواد شرکت کنه به یه حالت عادلانه تری شرکت بکنه. الان اینا در مورد این اساسنامه نیست و این انتخابات اگر هم بخواد انتخاب انجام بشه واقعا این انتخابات ناقصی است. ما دستگاه دیگه ورزش، دستگاه دیگه که به ورزش ارتباط دارن میان و دخالت میکنن، این هم خوب نیست برای ورزش. بعد ورزش کارشناسان خودش رو داره، از اول میاد و برای این مطلب نیرو داره. تادیه جلسه
آقای اولیایی عزیز، این سه تغییری که بهش اشاره کردید خیلی عجیب و غریبه، این الان قابلیت پیگیری داره؟ بر چه مبنا و اساسی سه تغییر شکل گرفته؟
در اساسنامه داره که هیئت رئیسه فدراسیون در هر شهری که ساکن هست اونجا میتونه رأی بده. آقای بهاروند رو گذاشته بودن رأی بهش داده بودن، اعلان کرده آقای بهاروند در انتخابات خرم‌آباد شرکت کرده و اونجا رأی داده. یعنی ایشان اونجا در ساکن
هست، اینجا نمیتونن رأی بدن.
اینجا نمیتونه. خب اینا قبلا توی چی ندیده بودن تو صورت لیست یا یه تیمی را که حالا اشکالاتی داره، من اشکال تیمرم نمیدونم چیه، اونم آوردن خارج کردن. با آوردن یکی از مناطق تهران رو وارد کردن. حالا تهران به 4 منطقه،
یکی از تیم‌های تهران قرار بوده رأی بده،
یکی از مناطق تهران، مناطق غربی بدنی حوزه‌های تهران رو. حالا تهران داره 2-4 حوزه است. اگر حوزه‌ها پذیرفتنیه که باید 4 تا حوزه بیان رأی بدن، اگر پذیرفتنی نیست چرا یه حوزه بیاد رأی بده؟ یعنی یه چیز وصل پینه دارن میکنن که فقط انتخابات رو
اینو یکم من باز کنیم. یعنی الان هر 4 حوزه حق رأی ندارن، یه حوزه شون قرار رأی بده؟
درسته. این در نامه دیشب ابلاغی که کردن یک حوزه را آوردن که میتونه رأی بده. حالا به چه استدلال؟ استدلال هم نیاوردن، یعنی یه پیامکی برای همه کاندیداهای محترم زدن که آقا آقای بهاروند حق نداره رأی بده، تیم نمیدونم چی مال مربوط به برامینه چه اشکالی داره حق نداره رأی بده، ولی منطقه یک حوزه یک منطقه در بیاد بدونی باید رأی بده. که اصلا مورد سوال خود اداره کل هم هست که اگر اداره کل معتقده که 4 حوزه که داره 4 حوزهش هم باید رأی بدن، این نظر
خب اگر کل. این سه حق رأی باطل بشه نباید جاشون خالی بمونه؟
خب بله، طبیعتا منطق انتخابات اینه، ولی وقتی که ما داریم انتخابات رو سرهم بندی میکنیم، اساسنامه ثابتی نداریم، اساسنامه مشکل داره، میخوایم از قبل تعیین شده کسی که از تمام رامچا میخواد استفاده کنه بیاد برای اینجا انتخاب بشه، اون شرایط پیش میاد که انتخابات مورد باور کارشناسان نیست. الان 13 نفر کاندید شدن، یکی از آقایون ظاهرا کنار کشیده، 12 نفر 11 نفر نامه رو امضا کردن، به وزارتخانه دادن، به اداره کل دادن، به فدراسیون دادن. امروز صبح در دیروز اتحادیه نامه رو امضا کردن. خود کاندیداها، اکثریت مطلق کاندیداها درخواست کردن که این انتخابات به تعویق بیفته تا این حداقل اعضای مجمع رای دهندگان مشخص بشن کیان. الان برای خود برگزار کنندگانی که میخوان انتخابات برگزار کنن، اعضای مجمع روشن نیست. نمیدونم کی میخواد رای بده. شاید یکی من کنار خیابان رد میشه بیاد میشه اونجا رای بده. این خیلی چیز زشتیه به نظر من. و اون وقت اینجا بحث عمده ای که هست لوس مسئولیت شده. ببینید رئیس مجمع جناب آقای تاج هست، رئیس محترم فدراسیون فوتبال. خب نایب رئیس کی هستش؟ نایب رئیس آقای گل محمدی مدیر کل محترم استان تهرانه. ناظر این مبلغ قطعا دفتر مشترک باشه، ناظر برای انتخابات دفتر مشترک فدراسیون ها یا دفتر مشترک هیئت هاست. این سه نفر متاسفانه حضورتون عرض کنم که الان به من پیامکی را همکارم نشون داد که همین الان آقای تیموری دبیر محترم فدراسیون دو نفر صبرای را اضافه کرده دو مرتبه فرسستانه
دوباره؟ یعنی الان همین الان
همین الان که با شما مصاحبه میکنم همکارم
نشسته. من یه پرانتز باز کنم، ما الان یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم. بر اساس اساسنامه هیئت فوتبال، هیئت های فوتبال کشور که سال 94 اصلاح شده، دیگه حوزه ها اصلا حق رأی ندارن. یعنی نه فقط 4 تا، یکی هم نمیتونه بده. این دو نفر کیان آقا که الان گفتی؟
ببینید من میخوام بگم که ما آبرو خودمون رو بیشتر از این نبریم. انتصابی میخواییم باشیم، انتصاب باشه. چه منتی سوی مردم میخواییم بذاریم بگیم آقا ما رأی شما رو میخواییم با انتخابات، اما هر انتصابی رو دوست داریم با سلیقه خودمون این کار رو بکنیم. این برای جامعه ورزش زشته. من میگم آقا رسما مسئولین بگن آقا ما میخوام انتصاب کنیم و آقای حسین باشه اونجا چون میخواد در آینده رو لازمش داریم. ولی در این شرایط که میخوایم انتخاب کنیم، بالاخره فلسفه انتخابات رو زیر سوال نبرید. این که هر دقیقه آقایان بشینن اونجا یه سرپرست داشتن به عنوان سرپرست دبیری هیئت استان تهران، اما تیموری بهش دستور بدن بگن دیشب دستور بدن بگن اینا رو خارج کن، امروز دستور بدن بگن اینا رو وارد کن. این فلسفه انتخابات هستن زیر سوال بردید.
یه در حال حاضر عقیده و نگاهی خیلی فراگیر شده، این که انتخابات هیئت فوتبال استان تهران داره مهندسی میشه، نظر شما چیه؟
خب عرض کردم ببینین ادهی با عجله میخوان حتما اون آدمی که میخوان از صندوق برات بیرون. این خیلی برای ورزش کشور، برای فدراسیون فوتبال، برای اداره کل در بیاد بزنی خیلی شایسته نیست. مستقذری جامعه کاظم‌زاده ورزش شما اتاق شیشه ایست. بله. جامعه همه دارن نگاه میکنن. ما ورزشمون میتونه بهترین زمینه آموزشی، آموزش دموکراسی در کل ایران باشه. یک فضای بسیار عالی، مفرح و آموزنده رو میتونیم برای کشور ازش استفاده. ولی این کارا که میکنیم بهتر آموزش غلط داریم به کل جامعه. اغلب طرف ها یا اغلب کسانی که پیگیری میکنن جوانن، نوجوانن. ورزش بیشتر با خون جوانا عجین شده. تمام جوانا اینو میذاره ضربین میبره. قاید انتخاباتی میخواد برگزار بشه. خب این چه انتخابه؟ چه آموزشش ما به جامعه؟
نکته دیگری که هست الان برآیند فعالیت 10 ساله آقای شیرازی در فوتبال تهران مثبت بوده؟
حالا ببینید این اولا باید کارشناسا تشخیص بدن، ولی با توجه به این که ما شرایط پذیرش جوانها رو در حوزه باشگاه نداریم و فشار جمعیتی که علاقمندن بچه‌هاشون ورزش کنه و به ماها مراجعه میکنن، از نظر بنده نخیر. این فضای عموم حتی ما برای مستقرید که ما در اصل سوم قانون اساسی پاراگراف سومش داریم تکلیف دولت هست که آموزش و پرورش تربیت بدن رایگان برای همه مستقرید. الان هر کسی تو فوتبال آماتور بگه سلام علیکم میگم پول بده، دیگه در مسابقه شرکت کنم میگن انقدر بیرز به حساب. اینا موقع الان چه نوجوانان هر محلهی بخواد در مسابقات هیئت فوتبال تهران شرکت کنه باید یه عددی را بده.
همین امر باعث در واقع یه تاید حدودی نابودی فوتبال پایه در تهران شده.
کاملا. ببینید سرانه ورزش فوتبال در تهران بسیار پایینه. خب یه مسئول میخواد، بعد ما میگیم هیئت فوتبال استان تهران، یعنی متولی فوتبال کلیه امور فوتبال در استان تهرانه. بعد ما میبینیم فضای مناسب برای یه تمرین و آموزش درستی، حالا آموزش هایی هم که راه افتاده متأسفانه نظارت لازم و کافی نداره، آموزش هم به صورت غلط و به صورت بقالی عطاری در آمده، مایه درآمد شده، نظارت بسیار ضعیفی. و در ضمن هم بالاخره بعد از 10 سال خدمات یک تیم ورزشی لازم هست که ما یه تنوعی در این کار ببخشیم. وقتی شما یه عملی را 10 سال پشت سر هم انجام میدید، ممکنه خیلی از زوایای از دید شما دور مانده باشه. پس یه تیم جدید بیاد، نفرات جدید بیاد که بعد از 10 سال بتونه تغییر تحولات رهبری بکنه و از یه خونه جدید در جریان در شاهرگ فوتبال تهران بل. که میتونه پیشانی فوتبال کشور باشه راه اندازی بکنه. پست به نظر من بسیار بسیار پست مهمی است، بسیار بسیار پست حساسی.
میشه این رو هم یک نقطه ضعف دونست، رفتن و نابودی تیم هایی که در برای استان تهران بودن در فوتبال حرفه‌ای.
خیلی از چیزا ببینید، ما چون برنامه محور و تیم محور نبودیم، اینها حتی ساعت رو ساعت کار آقایان میشه انگوش گذاشت هست رو نحوه کار آیان، حتی میشه دفاع از باشگاه همه نوی. ولی ما استدلال من برای آینده اینه، چون ما چه باید کرد مورد نظر ما نه، خیلی نمیخوام دنبال ایوه گذاشته بگرد چه باید کرد. الان میگیم آقا ما باید این برنامه بدیم مقبولیت کارشناسی داشته باشه، یه تیمم برنامه رو تشکیل بده قابل اجراست، برنامه اجرا کنم. ما الان نه برنامه داریم نه تیم داریم، فقط فرد داریم. و اینم قابل ارزشیابی نیست ازن. همین الان که خدمت شما من دارم عرض میکنم، اگر انتخاباتی انجام بشه، حضرت عالی یک سال آینده بخواید موضوع رو بررسی بکنید، لازمه که یه برنامه دست شما باشه، بگید آقا سال قبل شما برنامه دادید گفتید ما این کاری میکنید، تیم ما هم اینه. حالا تیمت که این نفرات نیست، نفر داره انجام میده، تیمی انجام نمیده هیچ، این هم تو برنامه هم پیشرفت کرده یا پیشرفت نکرده. ولی ملاک ارزشیابی جناب آقای کاظم زاده الان نداریم، آیان برنامه ندادن که. و با آیان بیان برنامه بدن 15 روز 20 روز قبلش برنامه مورد بررسی کارشناسا مطبوعات قرار بگیره. ما کارشناسا خوبی تو مطبوعات داریم، ما اساتید فراوانی با تجربه های زیاد داریم. نظام ما امروز که قرار بود یک هیئت ریش سفیدی جوری را از جناب آقای اربابی، حاج مهدی اربابی که سالهای سال رئیس هیئت فوتبال تهران و پیشکسوتان با ارزش تهران هستند، جناب آقای نادرخان فریادشیران که ایشان هم بازیکن ملی بودن از کارشناسان هم خبره بزرگ ورزش بودن، و اخیر موضوع را در دیروز اتحادیه خود کاندیدا رای گیری کردن، به ما تصدیق سپردن که امروز بشینیم موضوع را پیگیری کنیم. موضوع پیگیری دیدیم حق با آقایان، نامه هم که آقایان امضا کرده.
پس با این تفاصیل امکانش هست که انتخابات پنجشنبه برگزار نشه؟
از نظر من احتمال 90% برگزار نمی‌شود، چون این صحبت رو هم با آقای داورزنی انجام شده از وسیله دوستان دیگه، هم وسیله بنده با آقای استقیان، با آقای مدیرکل صحبت شده، هم آقای استقیان پذیرفتن هم آقای مدیرکل پذیرفتن که این نقایص وجود داره. در نتیجه ما تلاش امروز اونی بود که فرصت مناسب تری انتخابات برگزار بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب اولیایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
عزتتون زیاد باشه، ان شاء الله موفق بشید.
یا علی، خدا نگهدار. یک هیئت داوری و بررسی تشکیل شده، من یه نتیجه گیری بکنم از گفتگوم با جناب اولیایی. آنچه که گفته شد به این نتیجه رسید که بر اساس نظر این هیئت، شامل آقایان فریادشیران، اربابی و خود جناب اولیایی، احتمال خیلی زیاد انتخابات هیئت فوتبال استان تهران پنجشنبه برگزار نخواهد شد. عصر همگی بخیر. بخش بعدی برنامه رو بشنوید، گشت مجازی با محمد شفیع اعجازی.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و دمتون گرم که ما رو گوش میکنید. علی بیرانوند در حاشیه تمرین های تیم ملی چند تا استوری اینستاگرامی منتشر کرده و البته نوشته ای که خیلی به تمرین ها مرتبط نیست، اما میتونه بی ارتباط و حواشی این روزهاش نباشه. نوشته بگذار هر چه نمیخواهند بگوییم، بگذار هر چه نمیخواهیم بگویند. باران که بیاید از دست چترها کاری بر نمیآید، ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم. رضا قوشان نژاد هم در پستی دو زبانه در اینستاگرام از تیم جدید خودش رونمایی کرده، به باشگاه سخت زبوله پیوسته در هلند و گفته خیلی خوشحال و هیجان زدم که دوباره به این کشور برمیگردم و فصل جدیدی از زندگی خودم رو شروع میکنم. از خانواده آپوئل بسیار ممنونم و براشون بهترین ها رو میخوام. خدا رو شکر بابت همه چیز. زبوله در اینستاگرام اکانت رسمی این باشگاه یعنی تقدیر هم کرده از حضور این پسر و گفته در آخرین لحظات نقل و انتقالات تونستیم این مهاجم ایرانی رو تا سال 2021 جذب کنیم. قبل از اینکه به سراغ نقل و انتقالات بازیکنان اروپایی، دو تا پست از بنفیکایی ها بخونیم. پیتسی گفت زنده باد بنفیکا، یک برد خیلی مهم و ارزشمند رو به دست آوردیم. سفروویچ هم گفت اینم سه امتیاز دیگه و مطمئن باشید ما میریم سراغ امتیازهای بعدی چرا که جنگ ادامه داره. کیلور نواز که بد جوری بمب‌های این چند وقت رو ترکون، هر چقدر نیمار نرفت و از پاریس بازیکن‌ها جدا نشدن، برعکسش خیلی چند تا بازیکن تو همین روزهای آخر اضافه شدن. نواز گفتش که اگر خدا برنامه‌ای برای تغییرات زندگی شما داشته باشه قطعا اینها در راستای پیشرفت شماست و من هم دیگه الان نمیتونم صبر کنم برای شروع دوباره با یک تیم جدید و البته تاریخ سازی در پاریس سن ژرمن. یه ویدیو منتشر کرده با این عنوان که ممنونم ازتون و برمیگرده از سال 2014 تا همین دیروز، هر اتفاق تلخ و شیرینی که در رئال مادرید داشته، قهرمانی‌های متعددی که گرفته و غیره، همه اینها رو گذاشته کنار هم و در اینستاگرامش منتشر کرده به عنوان یک تشکری که از هواداران رئال مادرید داشته باشه و البته باشگاه. و خیلی حاضر این پست براش کامنت گذاشتن و آرزوی موفقیت کردن براش، من جمله سرجیو راموس، گرت بیل و البته اسطوره‌هایی مثل روبرتو کارلوس. خود راموس و بیل هم براش پست جداگانه گذاشتن. سرژیو راموس گفته که موفق باشی کیلور نواز، هرچند که تو اصلا به این آرزوهای ما نیازی نداری، چرا که این قدرت ذهنی تو، این سخت کوشی تو و البته قدرت رهبری تو، همه چیزهایی که نیاز داری و همشون رو هم دارا هستی. گرت بیل هم نوشت یک دروازه‌بان عالی و یک پسر فوق‌العاده، برات آرزوی موفقیت میکنم، قطعا دلمون برات تنگ خواهد شد. پاریسی‌ها سرژیو ریکو گونزالز و البته ماورو ایکاردی رو هم جذب کردن. گونزالز در اینستاگرامش نوشته که کلی احساساتی شدم راجع به این مسئله و الان دیگه باید اعلام کنم که به این باشگاه پیوستم و افتخار میکنم که عضوی از اینجا هستم و برای اهداف این باشگاه میجنگم. دیگه صبری ندارم و دوست دارم از اولین تایمی که بشه شروع کنم به بازی کردن برای پاریس سن ژرمن. ایکاردی هم چند تا پست گذاشت و همگی این کپشن رو داشتن: خوشحالم که دیگه حالا یک پاریسی هستم. اما نیمار ترند اول توییتر ورزشی هست. خیلی از خبرنگاران علاقه داشتن تا راجع به این پسر صحبت کنم. مثلا راب هریس نوشته که نقل و انتقالات تابستانی تمام شد با این اتفاق. نیمار کماکان در پاریس، بیل در رئال و اریکسن در تاتنهام. حالا شاید بد نباشه که خیلی از این لیگ‌های برتر اروپایی به فکر میافتن که قبل از شروع لیگ برترشون نقل و انتقالات رو ببندن و یکم تفاوت بدن توی شرایط فعلی. از اون طرف آقای اولاجیده یک نقل قولی گذاشته از ونگر درباره نیمار، گفته که او قطعا یکی از بهترین ها هست و خوشحالم که در پاریس سن ژرمن میمونه، چرا که یک قانون نانوشته ای داره که شما وقتی یکی از دو یا سه تا بهترین بازیکن های جهان رو از دست میدید، مطمئن باشید که در ادامه اون یکی رو هم از دست خواهید داد. دیوید آمویل هم یه جورایی ترسیده شاید از خط حمله پاریس سن ژرمن و گفته که فقط بیایید اسمها رو با هم دیگه مرور کنیم در پاریس: نیمار، امباپه، کاوانی و ایکاردی. مرسی از توجهتون، خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه امروز هم برنامه از فوتبال چه خبر رو شنیدی. شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، با یک خبر برنامه رو به پایان میبریم و نتیجه نظرسنجی رو اعلام میکنم. قرار هست که استقلالی ها به مسافه گل ریحان برن در یک بازی دوستانه و خدمتون عرض کنم که نکته دیگری هم که هست، آها، یه درگیری تو تمرین استقلال اتفاق افتاده بود. اول علی دشتی که درگیری سابق برین هم داره تو استقلال، خیلی عجیبه، شنقه عصبی با میلیچ دعوا شده بود، بعد مثل اینکه فرشید باقری اومده قاطی شده، بعد درگیری رفته تو رخکن ادامه پیدا کرده، بعد دارو شجاعیان مثل اینکه یه طرف قصه رو گرفته. خلاصه امروز همه با هم چهارتایی اومدن تمرین کردن و استقلالی ها سعی کردن که خیلی این مشکل رو بزرگ جلوه ندن. گفته شده فقط که درگیری در حد ورزشی بوده، بیشتر از این نبود. با توجه به تکرارش و اتفاق افتادن چنین ماجرایی در نیم فصل، یکم به نظر میرسه که باید محکم‌تر برخورد بشه. البته که تدبیر مسئولان باشگاه استقلال هم سر جای خودش میتونه منطقی باشه، از این جهت که تیم دیگه بیشتر از این وارد حاشیه نشه. اما نتیجه نظرسنجیمون، 93% مخاطبینمون گفتن این توبیخ ها منطقی نیست. عصر بخیر، خدا حافظ.
جوین گردی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
پلای ترش جرام بار اومده دوباره، سازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است این لیمو، طلای ترش جرم بار اومده دوباره، طلای ترش جرم بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم. نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی این کارم دلت قول. چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر خوشحال.